رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث دعا، یکی از مباحث بسیار کارساز و حساس که کاربرد بسیار زیادی در امورات دینی و دنیوی همه ما داره، بحث خواص سور قرآنی و آیات قرآنی و چگونگی کاربرد اونها هست برای رفع مشکلات و همچنین برآورده شدن حوائجی که ما از رسیدن به اون خواسته و اون حوائج تقریبا دور هستیم، دستمون نمیرسه که بتوانیم این کار رو، اون حاجت رو خودمون برآورده بکنیم. مجبوریم که از خدای تعالی بخوایم و این جبر، جبر بدی نیست، جبر خوبیه. یعنی در همه چیز و همه جا باید همه چیزا از خدای تعالی خواست. گیرم که ما بعضیا عادت نداریم به این کار، تصور میکنیم که بعضی کارا رو خودمون انجام بدیم. دیگه بعضی کارا میرسه که خودمون هم نمیتونیم انجام بدیم. بلذا باید که از طریقی وارد بشیم و چون قرآن کریم فرموده که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، یا آیات دیگه‌ای که دال بر این هست که این قرآن کریم کتابی است که شفاء لما فی الصدور هست و هم شفاء دنیایی شماست هم شفاء مسائل آخرتی شماست، یعنی در واقع مسائل معنوی و روحانی شماست، این مطلب باید باز بشه که ما چگونه به قرآن رجوع بکنیم. در این رابطه کتب زیادی نوشته شده که خواص سور قرآنی رو ذکر کرده، که البته ما بحث فضائل سور رو پشت سر گذاشتیم. دیدید که بحث بسیار جالبیه، سورهایی رو هم انتخاب کردیم، به صورت انتخابی مطرح کردیم. از این جلسه به بعد می‌خوایم بپردازیم به سوره ها و آیاتی که در قرآن کریم، که در واقع همه سور و آیات هست، گیرم هر کدوم خاصیتی دارن، هر کدوم ویژگی دارن برای درمان روح و جسم، برای رفع گرفتاری ها و برآورده شدن حاجات، و اگر اینها به خوبی به کار بسته بشود اون نتیجه لازم رو به ما خواهد داد. ما میخوام بریم سراغ اون آیات و روایات، اون آیات و سور، در واقع از خود قرآن کریم شروع کنیم. اولین مطلبی رو که میخوایم در واقع استارتشو بزنیم، کلنگشو بزنیم، شروع بکنیم، یکی از آیات قرآن کریم هست که 100% در این زمینه تضمین کرده مطلب رو، البته حالا با شرایطی که عرض میکنم. و این مطلب بین مردم و عده‌ای از بزرگان معروف شده و مشهور شده به ذکر یونسیه، که البته حالا اینو چجوری دیگه، حالا مردم یه مقدار چیزایی خاطیش میکنن، عوامی چیزایی بهش اضافه میکنن، یه چیزایی ازش کم میکنن، ما اصلا به اون کارا کاری نداریم. ما صرفا میخوام اینو، خود قرآن کریم راجع به این مطلب چه صحبتی کرده، خود قرآن کریم. پس بنابراین ما میریم سراغ کتاب آسمانیمون قرآن و این ذکر رو از دل قرآن کریم در میاریم و خاصیت کاربردیش هم از دل خود قرآن کریم در میاریم. اصلا هم فعلا کاری نداریم که بزرگان راجع به این مطلب چی گفتن، چون ما قرآن برامون ملاک و معیار هست، اول قرآن هست، حالا اگر هر چی خواستیم توضیح و تبیین و تشریح و اینا داشته باشیم میریم سراغ بزرگان یا انبیا یا اولیا یا امامان، ائمه معصوم یا دیگران. قبل از اینکه این ذکر رو مطرح بکنیم، خوب هستش که چون ذکر به نام ذکر یونسیه معروف هست، در واقع یای نسبتی داره، یعنی ذکر حضرت یونس علیه السلام که اختصارا میشه ذکر یونسیه. این از کجا نشأت گرفته؟ این ذکری است که حضرت یونس علیه السلام گفته. حضرت یونس علیه السلام یکی از پیغمبران، یعنی یکی از 124,000 پیغمبر بوده و در قرآن کریم سوره ای به نام اون حضرت هست، یعنی سوره حضرت یونس علیه السلام، که بعضی هم تو این فیلم ها اینا نه که یونس شنیدن خیال میکنن یونس صحیحه، در اصل یونس غلطه، یونس درسته، حضرت یونس علیه السلام. 6 سوره در مورد اون حضرت تو قرآن صحبت کرده. از این 6 سوره 2 سوره که یکی سوره نساء و انعام باشه فقط نام اون بزرگوار رو آورده، 4 تا سوره دیگر راجب داستان اون حضرت و این ذکر به بیان پرداخته، یعنی تبیین کرده مسئله رو، شرط داده، داستانش رو گفته که چی بوده، از کجا این ذکر به وجود آمد. من از کتبی که برای شما این مطلب رو درآوردم، یعنی تحقیقی که کردیم، اگه خواستین خودتون رجوع کنید اول سراغ خود قرآن کریم برید، تفاسیر نمونه هست، المیزان هست، تفاسیر دیگه هم هست. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در حیات القلوب کتاب بسیار ارزنده ای هست، اونجا که من بهش رجوع کردم، این کتاب راجع به داستان کل تقریبا اون پیغمبرانی که میشده جمع‌آوری بشه اسامیشون، ایشون یک کتاب مفصل نوشته، تاریخ انبیا از آدم علیه السلام تا خاتم صلوات الله علیه و آله نوشته سید هاشم رسولی محلاتی هست، خود کتاب قاموس قرآن هست و کتاب میزان الحکمه. من از اینا جمع‌آوری کردم که داستان اون بزرگوار رو که در قرآن کلیاتش آمده جزئیاتش رو به اینجا رجوع کردیم از طریق روایت اینا. اونجا گفتن که در این کتبی که ما خوندیم که مآخذ هست، مآخذ بنده از خدمت شما عرض کردیم نام مبارک حضرت یونس علیه السلام 4 بار در قرآن اومده و این 4 بار خود لفظ یونس رو به کار برده، اما 2 جا هم با الفاظ و القابی به کار رفته، مثل زنون که منظور حضرت یونس هست و صاحب الحوت، حوت یعنی ماهی، صاحب ماهی، که اینم منظور حضرت یونس هست. حضرت 30 سالش بوده که به پیغمبری مبعوث شده و 33 سال در میان قوم خودش به تبلیغ و ارشاد مشغول بوده، یعنی از سن 30 سالی که مبعوث شده 33 سال نوشتن، حالا کم و بیش هم نوشتن 33 سال تبلیغ کرده. محل تبلیغش کجا بوده؟ محل تبلیغش همین استان نینوا که الان هست، شهر موسل بوده. اون موقع موسل حدود 100,000 تا جمعیت داشته. حضرت یونس علیه السلام از طرف خداوند متعال مأموریت پیدا میکنه که بره استان نینوا تو عراق در شهر موسل که حدود 100,000 به بالا جمعیت داشته، اونجا پیغمبر خدا باشه و اونجا تبلیغ دستورات پروردگارشو بکنه. 33 سال که حضرت اونجا زحمت کشیده، بعد از 33 سال 2 نفر کلن ایمان آوردن، بقیه هم ایمان نیاوردن. این 2 نفر، یک نفر یه عالمی بوده که خودش خاندانش میرسیده نسبش به بعضی از پیغمبرهای قبل خودش، به نام روبیل که ایمان آورده به حضرت یونس. یه نفر یه آدمی بوده که اهل عبادت و زهد بوده، اونم ایمان آورده به حضرت یونس، به نام تنوخا. این 2 نفر فقط ایمان آوردن، بقیه هم ایمان نیاوردن. خیلی حضرت یونس علیه السلام اذیت کردن، خیلی اذیتش کردن، خیلی سر به سرش گذاشتن، تحقیرش کردن، تهدیدش کردن، چند بار می‌خواستن ترورش کنن، بکشنش. حضرت خسته شده دست مردم، دید اینا گوش به حرف نمیدن و لجاجت میکنن، به هیچ وجه دست از کفر خودشون هم بر نمیدارن. خب مثل پیغمبرای قبل دیگه، دست به دعا برداشت، نفرین کرد قوم خودش رو، درخواست عذاب کرد از خدای تعالی برای قوم خودش. جناب روبیل که اون آدم عالم بود، اومد از حضرت یونس علیه السلام خواهش کرد که آقا این کار رو نکن، بذار یه خود دیگه صبر کنیم، اینا نفهمند، بالاخره یه خود باشون کار میکنیم، دو مغزشون کار میکنیم، شاید بفهمند. تنوخا که اون فرد عابد بود گفت که آقای نه، این کار رو انجام بده، خیلی کار خوبی هم کردی، زودتر درخواست عذاب کن، بیا بریم خودمونم اون طرفتن میشینیم، ببینیم عذاب چجوری میاد، بابای اینا رو در بیاره، ما یه جیگرمون حال بیاد، به قول ما گفتنی حالا یه صفایی بکنیم، اینا عذاب میشن. تنوخا اینجوری بود. عاقبت آمد و حضرت یونس نفرین کرد، نفرین کرد و درخواست عذاب کرد. خداوند متعال به حضرت یونس علیه السلام خبر داد که آقا در فلان روز عذاب رو به اونها نازل خواهیم کرد، برو این جریان رو به قومت اطلاع بده، آگاهشون بکن که عذاب داره میاد. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه تو این کتاب حیات القلوب یک روایتی رو نقل کرده، ظاهرا از امام باقر علیه السلام نقل کرده، روایت زیبایی است، گیرم خب یه مقداری باید روش دقت و تأمل زیادی کرد. اونجا یک گفتگویی رو بین خداوند تبارک و تعالی و حضرت یونس اونجا این گفتگو رو نقل میکنه که چه گفتگویی بین خدای تعالی و حضرت یونس علیه السلام صورت پذیرفته و بعد این مطلب عذاب نازل شده و اون داستان برای حضرت یونس پیش اومده که حالا عرض میکنیم. داستان خیلی جالبی است که برای هیچ پیغمبری پیش نیومده، این داستان خیلی عجیب هم هست، در واقع معراجی هم برای اون حضرت بوده. گیرم معراج در آسمان داریم، معراج زیر آب داریم. میگه که اونجا میفرماید که در حیات القلوب میفهمد که وقتی حضرت یونس علیه السلام اومد از خداوند برای قوم خودش که اهالی شهر موسل بودن که همشهریای خودش هم بودن عذاب درخواست کرد، پروردگار خطاب کرد به حضرت یونس علیه السلام که یونس در میان اینا زنای باردار هست. من خواهش میکنم خوب دقت کنید، خیلی مطالب تو این هست که دستگیر ما میشه، خیلی مطالب. پروردگار فرمود که در میان ایشان زنان باردار هست، اطفال نابالغ هست، آدم های ضعیف کم عقل هستن، مثل همین هایی که ما میگیم یه خود 2 و 5 کار میکنن، از اینا هم تو اینا هستن. از طرفی رحمت من بر غضبم سبقت دارد. خواهش میکنم خوب دقت بکن. و ایشان بندگان منن، حالا اگرچه آدم های بدی هستن، روزی خاران من هم هستن، من دارم روزیشون میدم، من خدا میخوام که تو با اینا مدارا بکنی، انتظار میکشم که اینها شاید توبه بکنن و برگردن، تو رو هم مبعوث کردم که با اینها مهربونی بکنی و مدارا بکنی باهاشون و صبر کنی بر بدیهای اینها به سبب بردباری مقام رسالتی که به تو دادم، این انتظار من از تو هست. ولی میبینم یونس که صبرت تمام شده یا صبرت کم شده، از من درخواست عذاب برای اینها کردی، ولی یونس قبل از تو پیغمبری من داشتم به نام نوح علیه السلام، تو اونو میشناختی، اون خیلی صبرش زیاد بود، بیشتر از تو صبر داشت، او زمانی درخواست عذاب کرد که دیگر از او نخواستم که مدارا بکنه، زمانی بر قومش غضب کرد که من بر اونها غضب کرده بودم، یعنی غضب نوح به خاطر غضب من بود، به خاطر ناراحتی خودش نبود، هرچند من بهش میگفتم صبر کن، میرفت صبر میکرد، دوباره صد سال هی تمدید میکرد. زمانی که من دیدم دیگه از نسل اینها کافر و فاجر فقط به وجود میاد، یه دونه مؤمن دیگه تو نسل‌های آینده اینها نخواهد بود، درخواست نوح رو اجابت کردم، برای عذاب فرستادن. اینو خلاصش من کردم. پروردگار متعال اینو به حضرت یونس فرمود. یونس علیه السلام در جواب عرضه داشت که پروردگار را به عزت تو سوگند میخورم که اینقدر اینا من اذیت کردن تو این 33 سال که من نمیتونم بر اینها مهربون بشم و دیگر اونها رو نصیحت دلسوزانم نخواهم کرد. اگر من پیغمبرتم که هستم درخواست منو اجابت میکنی، عذاب خودتو بر اینها بفرست، اینا هرگز ایمان نمیارن. این رأی من پیغمبر. مجددم پروردگار متعال بهش فرمود که ای یونس، من دوست دارم که با ایشان مدارا کنم، چرا که آنچه که از احوال ایشان و احوال تو اتفاق افتاده و میفته در علم من گذشته، علم من خدا گذشته. تو پیغمبر مرسلی، من پروردگار علیم و حکیمم و عالم به احوال اینها هستم، تو از عاقبت کار اینها خبر نداری، ولی حالا که اصرار میکنی که من عذابم و بر اینها نازل کنم، دعای تو رو مستجاب کنم. بسیار، تو پیغمبر مرسلی، از من درخواست عذاب کردی، انتظار منه که یه خود بیشتر صبر کنی. تو میگی من نمیتونم صبر کنم، ببین نداره. دعا کردی، دعا کن، دعا کرد، درخواست عذاب کرد، ما عذاب نازل میکنیم، پروردگار فرمود ما عذاب نازل میکنیم. ولی ای یونس، بدان که این استجابت دعا، خواهش میکنم خوب گوش کنید، ببینید، بدان که این استجابت دعا برای تو زیادی پاداش به حساب نخواهد اومد، یعنی چیزی به پاداشت اضافه نمیکنه. بهتر هست، معنیش اینه که بهتر هست که بیشتر صبر و مدارا کنی، یعنی درخواست عذابت نابجانی خوبه، ولی خوبترشو من به تو گفتم که بهتر اینه که با اینها مدارا بکنی. یونس هیچی نگفت، حضرت یونس علیه السلام هیچی نگفت و عرض به خدمتتون این که خوشحال شد که دعاش به اجابت رسه، انقریب عذاب نازل میشه. آمدش رفت به روبیل و تنوخا مطلب رو گفت، گفت آقا پروردگار به من فرموده روز چهارشنبه میان ماه شوال، یعنی ظاهرن حدود 14-15 ماه شوال، بعد از طلوع آفتاب عذاب نازل خواهد شد. از اونجام رفت، من خلاصه کردم داستانو، از اونجام رفت به اهالی شهر موسل، گفتش که اومد تو، اینا گفتن دوباره اومدی، دوباره ول نمی کنی، دوباره میخوای نصیحت کنی، شروع کردن دادا حوار کردن. حضرت یونس علیه السلام هم برگشت گفتش که آقا اومدم بهتون بگم، این دفعه حرف آخر خدا حافظ، روز چهارشنبه میون ماه شوال عذاب بهتون نازل میشه، هم از دست من راحت میشین، منم از دست شما راحت میشم، برین حالا هر چقدر میخواین داد بیداد بکنین. اینا دوباره تکذیبش کردن، شروع کردن هو کردن، مثلا حضرت یونس علیه السلام اومدن با اهانت و تحقیر از شهر بیرونش کردن حضرت رو. حضرت ناراحت بود، ناراحت تر شد، اگرم ناراحت تر بود، ناراحت تر تر شد، خیلی دیگه ناراحتیش رفت بود، دوز ناراحتیش خیلی رفت بود. اومد از شهر بیرون، از شهر بیرون اومد به روبیل و تنوخا که دو نفری بودن که ایمان آورده بودن، گفت آقا من دارم میرم و اینا هم عذاب میاد نازل میشه، شما چیکار میکنین؟ تنوخا گفت من با شما میام. روبیل گفتش که شما اجازه بده من یه خورده بین اینا بمونم، شاید این چند روزی که وقت دارن تا زمانی که عذاب میخواد نازل بشه اینا برگردن. خدا رو چه دیدی؟ حضرت هم من که دیگه داخل این شهر نمیشم، دیدید چه جوری ما رو هو کردن، بیرونمون کردن. اینا گوش به حرف نمیدن، دست از لجاجت و عناد خودشون نمیکشن. و حالا شما اگه اجازه میدید برو هر کاری میخوای بکن، مشکل نیست. روبیل آمد، تنوخا با حضرت یونس علیه السلام از شهر آمدن بیرون. روبیل اومد داخل شهر، رفت بالای بلندی ایستاد، گو آقا این دفعه دیگه شوخی نیست، مسئله جدیه، او درخواست عذاب کرده، پیغمبر دعاش مستجاب و دعوه هست، دعاش به اجابت رسیده، خداوند در چهارشنبه الان که اول ماه شوال من دارم با شما صحبت میکنم، 14 روز 15 روز دیگه خداوند عذاب و نازل خواهد کرد، حالا ببینین که شما چیکار میخواید بکنید. اینا فکر کردن دیدن که روبیل داره باهاشون صحبت میکنه، یونس نیست، حضرت یونس رفته بیرون. یه خود فکر کردن و روبیل هم خیلی قشنگ برای اینا صحبت کرد، گفت آقا من نفعی نمیبرم، خود دانید، میخواید نابود بشید، خود هلاک میخواید بشید، خودتون میدونید، من دارم از باب دوستی برای شما دارم میگم، میخواید بمونید عذاب رو تحمل کنید، نمیخواید گوش بدید بهتون چی میگم. اینا یه خود با هم مشورت کردن و ترسیدن و فهمیدن که واقعا عذابی در کاره که حضرت یونس اینا رو ول کرده رفته، رهاشون کرده رفته. گفتن که خب حالا چاره چیه؟ این اگه عذاب نازل شما چیکار کنیم؟ روبیل به اینها گفتش که وقتی که روز موعود، یعنی 14-15 ما فرا رسید، علامات عذاب نازل شد، وقتی که هنوز طول آفتاب نشده، بعد از اینکه عرض به خدمتتون این که آفتاب طلوع میکنه بناست که عذاب نازل بشه. وقتی که آفتاب طلوع کرد، شماها کاری که من میگم انجام بدید، خیلی دقت بکنید. شاید ما نتونیم آخر بس نتیجه اینا رو بگیریم، شما باید خودتون روی مطلب دقت بکنید. گفت کاری که من میگم انجام بدیم. گفتن چه کاری تو میگی ما انجام بدیم؟ گفت آقا وقتی که آفتاب طلوع کرد، اون موقع بناست عذاب نازل بشه. شما سریع آفتاب که طلوع کرد، زنها و بچه‌ها رو وردارید، بیایید به صحرا، تو خونه هاتون دیگه نمونید. مادرانی که بچه شیرده دارن، بین مادرها و بچه شیردهشون رو فاصله بندازید. مادرها بچه‌شون نبینن، بچه‌ها مادر نبینن. ما بچه‌ها شروع کردن گریه کردن، مادران به گریه بچه‌ها گریهشون بگیره. وقتی که دیدید که باد زردی داره میاد، از سمت مشرق این باد زرد داره میاد، شما بعد از اینکه مادرها رو از بچه‌ها جدا کردین و اینا، شروع کنید به شدت ناله کردن، زاری و تضرع به درگاه خدا بکنید. هر چی میتونید به قول ما حال امروز بگید، مثلا الهی العفو، مثلا بگید غلط کردیم، خدایا این کارو ما کردیم، اشتباه کردیم، یونس درست گفت، ما هم اشتباه کردیم، دیگه از این کارا نمی‌کنیم. راه توبه و استغفار رو در پیش بگیرید. اما چی؟ با صدای بلند بگید ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، در خونه خدا گریه بکنید هر چی میتونید. بچه‌ها هم که دارن گریه میکنن، مادرشون هم که گریه میکنن، سرهاتون هم به سوی آسمان بلند کنید، این کار رو انجام بدید. در حالتی که دارید این کار رو انجام بدید، تضرع و زاری داشته باشید و بگید که پروردگار، ما به خودمون ستم کردیم، پیغمبر تو رو تکذیب کردیم، الان از گناهان خودمون توبه میکنیم، اگه تو ما رو نیامرزی، ما از خاسرین و زیانکاران خواهیم بود، ای مهربانترین مهربانان توبه ما را بپذیر. و ادامه بدید به این ناله و زاری تا خداوند عذاب را از شما برطرف بکنه. روبیلین رو گفت بالای بلندی اومد پایین، گفت خودتون دیگه میدونید، بازم میخواید گوش کنی میخواید گوش نکنی؟ گفتن نه گوش میکنیم. میریم چیه؟ زمان به سرعت میگذشت. دوم شوال، سوم، پنجم، ششم، هفتم، دهم شد، چهاردهم، پونزدهم شوال، وسطای شوال شد. اینا دیدن آفتاب طلوع کرد، یک باد زردی از سمت مشرق داره میاد. اینها همون کاری که روبیل گفته بود انجام دادن. بعد نگاه کردن، دیدن بلافاصله یک ابر تاریکی هم آسمون رو فرا گرفت، آثار عذاب نازل شد، تا جایی که در روایات متعدد گفته شده که عذاب آنچنان بر اینها نازل شد. خیلی جالبه ها، نوشته رو کتف اینها بود، یعنی این که دیگه ثانیه هایی مونده بود که اینها رو فرا بگیره. یعنی حضرت صادق علیه السلام فهمودن که وقتی چش و صورت رو بالا میکردن، میدیدن ابر انقدر پایین اومده، تاریکی که اومده روی سرهای ایناست. حضرت فهمودن که دستشون رو بالا میکردن، به همین ابر عذاب میخورد، انقدر عذاب پایین اومده بود، آماده بود که در چند ثانیه اینها رو بگیره. اینها رفتن همون کاری که روبیل گفته بود اینها انجام دادن. عرض به خدمتتون که اتفاقا عذابی که اومده بود رو کتف اینها، بالا سر اینها، انقدر به اینها نزدیک بود، عذاب برگشت. عذاب برگشت. خداوند تبارک و تعالی به اسرافیل که از چهار ملک مقرب هست، که وظیفه‌ش که از وظیفه‌ش همینم هست، یعنی عذاب رو میبره، عذاب رو برمیگردونه، کارهای دیگه که انجام میده تقریبا میشه که روزی ها دست او هست. خب جبرائیل وحی دستشه، کارهای دیگه دستشه، میکائیل و اسرافیل همچین کارهای دستشون، و عزرائیل هم که انشالله رفیق من و شماست که با ما مدارا کنه، ما هم باش رفیق باشیم، که عرض خدمتون که به سختی جان ما رو از بدنمون خارج نکنه. او هم که مأمور اون کار هست، صلوات الله علیهم اجمعین. خداوند تبارک و تعالی به حضرت اسرافیل علیه السلام خطاب کرد، وحی کرد که ای اسرافیل، برو به سمت قوم یونس، برو به سمت سرزمین موسی، جایی که عذاب من بر اینها نازل شده، و عذاب رو برگردون از اینها. اسرافیل عرضه داشت که پروردگار رو این عذابی که تو فرمان دادی و نازل شد تا من بخوام برم پایین برگردونم اینقدر عذاب به اینها نزدیک هست که اصلا به پایین رفتن من نمیرسه. به قول ماها که امروز میگیم سه سود کار اینا تمومه، من نمیتونم من تو به چه سرعتی برسم پایین عذاب رو نگه بدارم نذارم به اینها برخورد بکنم، عذاب اینا رو به این برده تا اون موقع که من برسم. خطاب بهش رسید که اسرافیل، من به ملائکه قبل از اینکه به تو بگم امر کردم که عذاب رو نگه بداره بالا سر اینها، عذاب اینها رو در بر نگیره. تو الان میری پایین، عذابی که بالا سر اینها هست عذاب رو جمع میکنی، بالا سر اینها میزنی کوههای اطراف موسل، وقتی که بزنی همه اون کوها به آهن تبدیل میشه از شدت این عذاب، یعنی سنگ به آهن تبدیل میشه. این کار هم شد، اسرافیل مستقیم اسرافیل آمد پایین، عذاب رو گرفت از بالا سر این قوم حضرت یونس علیه السلام، زد به کوههای اطراف در استان نینوا، کوها همه به تبدیل به آهن شدن. اینها این تموش. حالا تا اینجای داستان داشته باشید. از اون طرف حضرت یونس علیه السلام خب خیلی ناراحت بود، از شهر اومد بیرون، با تنوخا آمدن بیرون. عرض به خدمتتون که تا یه قسمتی راهو با هم رفتن، نداره که با تنوخا رفت به سمت ساحل، نوشته 7 روز در روایت دیدیم که حضرت راه پیمایی کرد تا رسید به ساحل که در بین قوم نباشه، در حالی که خیلی از دست قوم ناراحت بود، منتظر بود که زودتر عذاب اینها رو از بین ببره. اصلا در فکرش هم نبود که اون چی که پروردگار باهاش صحبت کرده، انتظاری که ازش داشته، فرموده که بهتر بود در بین اینا میمودی و اینها رو نمیذاشتی که عذاب من بهشون نازل بشه، یه خود دیگه نصیحت میکرده اینها. این خیلی ناراحت بود، اومد و به سمت، بعد 7 روز رسید، بعضی ها گفتن دریای مدیترانه، بعضی ها گفتن دریای سرخ. دید یه کشتی آماده مسافرت هست، یه مبلغی داد و سوار کشتی شد، وسط آب دریا متلاطم شد به نحوی که کشتی کامل از حرکت ایستاد. اینا نگاه کردن که چرا کشتی ایستاد، اصلا راه نمیره. اومدن جلوی کشتی، دیدن یک نهنگ بسیار بزرگ که بعدن یک کتابی نوشتن راجع به همین قضیه، کتابش هم در قاموس قرآن جناب آقای قرشی اونجا ذکر کرده که اسم کتاب اینا همه رو نوشته، که یک نهنگی که اون حضرت رو بلعیده حدود 22 متر طول داشته، که در واقع سلطان دریا بهش میگن دیگه. حالا این حیوان آمده جلوی کشتی و نمیذاره کشتی حرکت بکنه. ناخدا گفتش که حالا یا به واسطه سنگینی کشتی، یا اینها به ارباب انواع قائل بودن، رب و نوع قائل بودن، یعنی گفتن که خدای دریاها غضب کرده بر ما، باید یه قربانی به دریا بدیم، یه بنده فراری تو کشتی هست، باید این به درون آب بره تا طوفان آرام بگیره، یا این حیوان از سر راه ما بره کنار. حالا به یکی از این دلایل آمدن گفتن چیکار کنه. خب هر کسی میگه آقا تو بپر تو آب، میگه خودت بپر تو آب، اون طرف واضح نبود بپر تو آب. آمدن قرآن میفهمد که اومدن قرعه کشیدن، یه بار قرعه کشیدن، قرعهشون رو چوب اسمی نوشتن، چوبا رو اینجوری قرار میدادن، بعد چوبو میگرفتن میگفتن یکیشو بکش بیرون، این میکشیدن بیرون. دفعه اول کشیدن چوبو بیرون، دیدن که نوشته یونس. دفعه دوم قرعه کشیدن، دیدن باز نوشته یونس. اینا دلشون نمیاد که یونس رو ببزند، نگاه میکنم اینا آدم خوبی هست، این حیف این بره وسط دریا فلان اینا. دفعه سوم کشتن، بعضی نشتن بیشتر، اکثر روایت اینه که 3 دفعه قرعه کشیدن، هر 3 دفعه به نام حضرت یونس علیه السلام در اومد. اینا گفتن که آقا قرعه به نام شماست، با عرض شرمندگی بفرمایید این نهنگ و این هم شما، بسم الله، اهلا و سهلا و مرحبا بکن داخل دهان این نهنگ. حضرت خودش فهمید، خب پیغمبر بود، گفت آقا این نهنگ اراده منو کرده. حضرت رفت درون آب، نهنگ بلا فاصله که رفت حضرت درون آب، دهانشو باز کرد، درسته حضرت رو قورت داد، یعنی بلعید بدون اینکه بجره حضرت رو. بلا فاصله که نهنگ حضرت رو بلعید، امام صادق علیه السلام میفهمد که خداوند به این نهنگ وحی کرد که من آقای نهنگ یا مامان نهنگ، حالا ما نمیدونیم مذکر یا مؤنث بوده. عرض و خدمتتون که خداوند بهش وحی کرد که ای نهنگ، من یونسم را روزی تو نگردانیده اما. این روزی تو نیست، روزی تو همون 70-80 تومن ماهیه که در روز میخوای بخوری فلان، نه سر جا خوش باقیه، این روزی تو نیست. بنابراین یک، استخوان او را مشکن و گوشت او را مخور. درسته میره داخل شکمت، اونجا زنده میمونه، کاری به این نداری تو. آنگو چشم، سمن و تاعتم. حضرت رو درسته بلعید، بردش زیر آب، شروع کرد حضرت رو تو دریاها گردوندن. خب حضرت در سه ظلمت قرار داشت دیگه، یک تاریکی شکم ماهی، دو بعضی وقتا هم که شب میشد تاریکی خود شبم بود، سوم در واقع تاریکی دریاها، چون زیر آب که اصلا نوری نیستش که. ولذا کلمه ظلمات رو در اون آیه شریفی که حالا خواهیم خون به کار میبره. نوشتن که مدت 3 روز 3 شب، بعضی ها بیشتر نوشتن 7 روز 7 شب، بعضی ها تا 40 روز نوشتن 40 روز و 40 شب، ولی حالا عدد شما با هم چیزی نداریم، 3 روز بوده 3 شب بوده 7 روز بوده 7 شب بوده. او در دل نهنگ بود، نهنگ او رو برد به دریاها گردش دادن و خیلی چیزها زیر دریاها دید که حالا این در روایت آورده، ما وقت نداریم اینا رو بخوایم بررسی بکنیم. وقتی که حضرت فهمید که در دل ظلمات قرار گرفته، تو دل نهنگ، فهمید که اون کار بهتره رو زمین گذاشته، کار به رو یعنی کار خوب رو انتخاب کرده، نباید این کار رو میکرده. اینجا بهش میگن ترک اولا. ترک اولا، اولا یعنی یه کار خوبتر رو رها کنی، کار خوب رو انجام بدی اگرچه گناه نیست. فهمیدی ترک اولا کرده. به خاطر ترک اولا خودش، حضرت شروع کرد در دل نهنگ عذرخواهی کردن از پروردگار متعال. عذرخواهیش به چه صورت بوده؟ حالا این رو عرض میکنیم که عذرخواهیش به چه صورت بوده. اجازه بدید این رو هم نگه بداریم، تیکه بعدش هم بگیم این داستان رو جمعش بکنیم، بعد برسیم به نحوه معذرت خواهی اون حضرت از پروردگار متعال. میگه 3 روز 3 شب 7 روز 7 شب که تموم شد، خطاب رسید به نهنگ. نهنگ، بله، یونس رو میبری کنار ساحل، پرتش میکنی بیرون آروم. خب حضرت یونس با لباس این آمده تو دهنگ نهنگ، تو دهان نهنگ. حالا نهنگ اومده کنار ساحل، عرض به خدمت تو که حضرت یونس رو انداخته بیرون از دهانش. حضرت اومده تمام لباس ها از بین رفته، بدنش دیدین بدن ماهی چجوری لیز شده، مویی بر بدنش نیست، پوستش بسیار ظریف شده، حساس شده، طاقت تابش نور ماه رو نداره، طاقت سرما رو نداره، طاقت گرما رو نداره. میگه در حالی که پوستش نازک شده بود، همه موهای تنش ریخته بود، حضرت یونس رو خیلی هم ضعیف شده بود. خب نه ناهاری خورده نه شامی خورده، دل نهنگ نهار و شام اینا خبره، میگه جوجه و موجه که اینجا دیگه نهنگ دیگه. اوورد انداختش بیرون و حضرت خیلی ضعیف شده بود. بلافاصله پروردگار متعال تو ساحل یه درخت کدو، چون برگهاش پهن هست، یه درخت کدو رو عم کرد اونجا از دل زمین روید. حضرت رفت زیر این درخت کدو، نشست خودش رو جمع کرد اونجا زیر این درخت کدو که نور آفتاب اذیتش نکن. از اون طرف به یه بز ماده هم عم کرد پروردگار که میری بنده من، بنده صالح من کنار فلان ساحل اونجا میری وامیسی این از شیر تغذیه بکنه تا من بهت بگم چیکار کنی. بوزم گفت سمعن و طاعتن، تنها کسی که نمیگه سمعن و طاعتن منم و امثال شما، بقیه همه اینا میگن سمعن و طاعتن. نهنگ و کدو و درخت کدو و بوز و نمیدونم فلان و وقص علاقه هست. خب یه مدتی گذشت اونجا، یکی دو روز که گذشت، حضرت زیر این درخت کدو از شیر بز میخورد، درخته چی شد؟ یه پوستی اومد و پوست حضرت یونس، یه چیزی تهیه کرد، لباسی برای خودش تهیه کرد، فلان کرد اینها. عرض به خدمتتون که اونجا یه روزی خداوند به یک کرمی امر کرد که برو درخت کدو رو از ریشه بخورش. کرمه آمد درخت کدو رو از ریشه خورد، درخت کدو خوش شد. حضرت یونس علیه السلام خیلی ناراحت شد، خیلی ناراحت شد و هیچی نگفت. ترسید دوباره یه چیز دیگه بگه، مثلا میگیم هفت روز دیگه بره شکم نهنگ. هم ناراحت شد، خداست عالم السر و الخفیات، فهمید که حضرت دوباره ناراحت شد. خطاب رسید که یونس چته اندوهناک شدی، همچین محزونی ناراحتی، شیر دادیم بهت، درخت کدو دادیم بهت، فلانگه. گفت حالا من دارم میگم، گفت این دفعه بگم دیگه نهنگ خبری نی، پروردگارم این درخت کدو رو خودت آفریدی، ما رو زیرش این پوست تنمون نه، حالا آفتاب اینجا، آفتاب عراق داره میتابه فلان اینا، ما بیچاره میشیم. خب چرا کرمه رو آفریدی؟ بیاد اینو بخورتش. دوباره ما اینجوری شدیم که اینا. بعد این درخت کدو به این خوبی حیوان، مگه این درخت کدو که به این خوبی بود چرا حالا این کرمه اومد؟ خب درخت کدو بود، برگ خوبی داشت، سبز بود، این حیف نیست این کرمه اومد اینو خوردش، اینو خشکش کرد، از بین بردش. خطاب آمد از جانب حق تعالی که ای یونس، آیا اندوهناک می شوی برای درختی که خودت اون رو نکاشته بودی، آبشم نداده بودی، اعتنایی هم به چگونگی رشد و نموش و تربیتش نداشتی که چجوری تربیت پیدا کرد، رشد کرد، ناراحت شدی که چرا خوش شدش، حال آنکه از آن بی نیاز شده بودی، دیگه نیازی هم بهش نداشتی، ولی ناراحت بودی درخت به این قشنگی چرا خوش شده، چرا کرمه اومد خوردش. یونس، اندوهناک نمی شوی برای همشهریان خودت که بیش از 100,000 نفر بودن، خیلی ناراحت شدی، طلب عذاب کردی که بر ایشان عذاب نازل بشه. برای اونا 100,000 تا ناراحت نشون، عذاب بیاد دمار روزگار همشون در بیاره. برای درخت کدومه ناراحت شدی، برای همشهری خودت ناراحت نشدی، اینا هم بنده ای من بودن، اینا هم روزی منو میخوردن، اگرچه گناهکار بودن. حالا بدون که اهل موسل ایمان آوردن، پرهیزکار شدن، پشت و برگرد به سوی اینها. حضرت یونس علیه السلام بلند شد و عذرخواهی کرد از پروردگارش، بلند شد و رفت به سوی قوم خودش. نزدیک به شهر نینوا که رسید، همون موسل کنونی، خجالت کشید بره داخل شهر. یک چوپانی اونجا بود، بهش صدا کرد، سلام علیک کرد باش، گفت برو به اهل شهر بگو که یونس اومده. چوپان گفتش که بابا برو دنبال کارت، یونس ما اینجا تعریف کردن برامون، عذاب نازل شد، ما دعا کردیم، زجه زدیم، عذاب برطرف شد، یونس هم ما قهر کرد رفت دریا، برامو تعریف کردن، ناخداه اومد گفت برامو، گفت یونس نهنگه خورد، الان از حزم رابعش هم گذشته، تو چی داری میگی؟ گفت آقا من به تو میگم من یونسم. گفت ما که اینا میگیم تو حتما عقلت پریده از سره. گفت این گوسمند تو بگو بیاد جلو، گوسمندش اومد جلو. گو این گوسفند تو شهادت میده که من یونس هستم. حضرت به امر الهی معجزه ای کرد، گوسفند به سخن اومد، شهادت داد که این آقا یونس علیه السلام. چوپانه خیلی تعجب کرد، خوشحالم شد، گوسفنده رو برداشت برد به سمت همشهریای خودش تو موسل، ندا کرد که آقا یونس اومده. اونا دوباره شروع کردن چوپانه رو کتک زدن که آقا چرا چخام میکنی، ما رو دست انداختی، مسخره میکنی فلان. گفت آقا از این گوسفنده بپرسی. گوسفنده به زبان اومد به امر خدای تعالی، گفت بله آقا، این کسی که آمده بیرون شهر هست، این چوپان درست میگه، حضرت یونس برگشته به سمت شما. قوم یونس اومدن بیرون شهر، حضرت اومدن، حضرت در آغوش گرفتن، ازش عذرخواهی کردن، معذرت خواهی کردن، بهش ایمان آوردن، ایمان خوبی هم آوردن. خداوند متعال اینها رو زنده نگه داشت تا اجلهای اینها که رسید سر زمان خاصش، اونها از دنیا رفتن، از عذاب خودشون هم اینها رو، از عذاب خودشون پروردگار اینها رو امان بخشید. الان هم ظاهرا گفته میشه که در کنار شط فرات تو شهر کوفه یه قبریست که گنبد و بارگاهی داره که شهرت داره که قبر حضرت یونس علیه السلامه، معلوم نیست درست باشه، ولی خب همچین چیزی هست. یه وقت یه یهودی هم اینا میمدن از امیرالمومنین سوال میکردن که ببینن خلیفه بعد از پیغمبر کیه. اینو میزان الحکمه صفحه 6087 نقل کرده. خیلی یهودی ها میمدن سوال میکردن از امیرالمومنین، چون تو تورات خونده بودن. این نکات طلایی رو داشته باشی. از امیرالمومنین پرسیدن که تو خلیفه هستی؟ گفت بله. گفت ما سوالی میکنم، اگه جواب بدی معلوم میشه که خودتی. حضرت فرمود بپرسین. گفتن کدوم زندان هست که زندانی خود رو بلند کرد در اطراف و اکناف زمین چرخوند؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که ای مرد یهودی، آن زندانی که زندانی خودش رو به اطراف برد نهنگی بود که یونس علیه السلام در شکم او زندانی بود. خب این داستان مختصر و مفیدی از زندگانی حضرت یونس علیه السلام هست. حالا حضرت یونس علیه السلام چی شد؟ آیات قرآن رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یک صلواتی شما محبت کنید بفرستید. این آیه ایست که شما در نماز قفیله هم میخوانی، بین نماز مغرب و عشا. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ظنون اذ ذهب مغاضبا، و ظنون یعنی حضرت یونس علیه السلام هنگامی که از میان قوم خودش خارج شد در حالی که مغاضبا بود، یعنی خیلی خشمگین بود، همون داستانی که تعریف کردی. فزن، پس یونس علیه السلام گمان کرد، علن نقدر علی، یعنی خدا به خاطر اینکه بهتر بودیم بمونه، این بهتری رو مراعات نکرده، کاری به کارش نداره. خب رفت داخل شکم ماهی، گیر که کرد فنادا فی ظلمات، در تاریکی هایی که شهر دادیم برای شما یک ذکری رو گفت. فنادا یعنی فریاد کرد، نه آروم بگه، مثلا بگه الهی العفو، الهی العفو، اگر ما گناهکاریم ما رو بیامرز، اگر هم گناهکار نیستیم که همین جوری شما برای ما منظور کن، ما این شاگرده هم یاد بگیرن که اونا برن از گناهشون طلب و آمرزش کنن. ها فنادا یعنی فریاد زد در ظلمات، در اون تاریکی ها. چرا ظلمات رو برد؟ عرض کردیم سه تاریکی ها رو. ان این که این ذکر رو گفت، لا اله الا انت، هیچ معبودی جز تو نیست، سبحانک، از این که این بلایی که به سر من آمده و در دل نهنگ قرار گرفته ام، تو این بلا رو به سر من نیاوردی، سبحانک، تو پاک و منزهی از این که این بلا به سر من بیاد، تو تقصیری تو این کار نداری. اینی کنتو من از ظالمین، من خودم این بلا رو به سر خودم آوردم، یا دانسته یا ندانسته. ببینید چقدر قشنگ این رو گفت. ادامه آیه خیلی مهمه، میفرماید که اون سه روز سه شب هفت روز هفت شب وقتی که حضرت یونس علیه السلام این ذکر رو گفت، فاستجبنا له، ما اجابت کردیم خواسته او رو که نجات از دل این نهنگ بود. یک، یعنی اجابت کردیم خواستشو، جوابشو دادیم. خب و نجیناه من الغم، آمدیم اون رو نجاتش هم دادیم از این غمی که اندوهی که گرفتارش شد، خیلی غمناک بود تو دل نهنگ، و نجیناه من الغم. اینجا جای مهم آیه است که خیلی به درد من و شما میخوره. و کذالک ننجل مؤمنین، ما که خداییم همینطوری اگر مؤمنینی که معنای عامم داشته باشن، یعنی به خدا و رسول و معنزل الله که امامان هستن و قرآن و اینها ایمان داشته باشن، اگر چه گناهکارم باشن بیان در خونه ما که خدا هستیم، اگه اونام همین کاری که حضرت یونس علیه السلام کرد اونهام انجام بدن، ما اونها رو هم چکار خواهیم کرد؟ فاستجبنا له، اونها رو هم نجات خواهیم داد، جوابشون رو خواهیم داد، از غم و اندوه نجاتشون میدیم و گرفتاریشون رو برطرف میکنیم، حاجتشون رو برآورده میکنیم. قرینم نداره تو آیه که قیدی معذرت میخوام نداره تو آیه که مقید کرده باشه، یعنی دو سه تا گرفتاری رو برطرف میکنیم. فرموده هر نوع گرفتاری که میخواد باشه، مطلق آیه، هر کس بیاد این ذکر را بگوید قرآن میفهمد فاستجب ناله یک نجیناه من الغم دو کذالک ننجی المؤمنین، مطلقا نجاتش میدیم. بچه دار نمیشه، زن خوب میخواد، شوهر خوب میخواد، ازدواجش به مشکل برخورده، شریک خوب میخواد، چکاش برگشت خورده، دکون میخواد بخره، خونه میخواد بخره، ماشین میخواد بخره، کار میخواد پیدا بکنه، رزق و روزیش به هم خورده، هر آنچه که شما میخواد بگی، مریضی داره، مریض داره، خودش بیماره، وقت علا هازا. اگر بیاد اینجوری که حضرت یونس علیه السلام این ذکر رو بیان کرده او هم بیان کنه، همینطوری که یونس علیه السلام رو نجات دادیم کذالک ننجی المؤمنین. قرآن داره اینجا تضمینی صحبت میکنه 100%. این دیگه روایت و حدیث نیست، آیه قرآنه. یعنی 100% ما این کار رو برای دیگران که مؤمن باشن خواهیم کرد، مگه منافق یا کافر یا معاند یا مشرک باشه؟ مؤمن باشه، مؤمن یعنی کسی که ایمان به خدا و رسول و جانشینان پیامبر و ما انزل الله اون سه که از جانب خدا و پیغمبرش نازل شده داشته باشه، ما دعاشو مستجاب میکنیم. حالا این تا اینجای قضیه. خب آیات دیگر هم که من خوندم از صوری که عرض کردم راجع به اون حضرت صحبت کرده، سوره یونس آیه 98، انبیا 88، سوره نون آیه 48، 51، سوره صافات 139. عرض به خدمتتون که نساء و انعام هم که فقط اسم حضرت رو آورده. حالا اینجا چند مورد هست که من به شما بگم. پس ذکر یونسیه چی شد؟ این رو حضرت در دل نهنگ گفت که نجات پیدا کرد، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این یه ذکری که مرحوم استاد ما رحمت الله علیه می فرمود که هر کی گیر میکرد بهش میفهمود که اینجوری که من میگم باید بری بگی. میپرسیدیم که چه جوری؟ ایشون میفهمود که وقتی تو قنوت نمازه، تو سجده، تو رکوع، بعد نماز، قبل نماز، نصف شب، اخواب بلند شدی، تو بیمارستان، توی نمیدونم هر جا که هستی، با توجه بگی لا اله الا انت، حتی انتم اگه بگی وقف به حرکتم بکنی اشکال نداره، سبحانک تیکه تیکه انی کنت من الظالمین. ایشون میفهمیدن اینجوری بگی، اینجوری حضرت یونس علیه السلام گفته. چند مورد رو من نوشتم از دل این ذکر در میاد. یک، این که خداوند متعال از هر کسی به انسان نزدیکتر و مهربانتر هست، حتی از پدر و مادر، حتی از همه پیغمبران و امامان. شما جریانش رو تو حضرت یونس دیدید. حتی وقتی انسان احساس بکنه پیغمبر یا امام رو هم آزرده، الان دیگه چیکار کنه؟ مستقیم بره در خونه خدای تعالی، یعنی بگه من پیغمبرتو آزردم، امامتو آزردم، ولی غیر تو کسی رو ندارم، به داد من برسی، یه کاری برای من بکن پروردگار، خدا رو راضی کنه، همه اونا راضی میشن. دو، در هر حالی انسان قبل از مرگ توبه کنه. چرا؟ که قبل از مرگ تا زمانی که نشونه های مرگ نیامده خداوند توبه رو میپذیره. این دو، هر جوری میتونه توبه کنه. سه، دعا خیلی مهمه است، خیلی مهمه دعا. در روایت داریم، برای شما قبلا هم خوندیم که بلای نازله را میتواند برگرداند. قدرت دعا اینقدر زیاده، هیچ بمب اتمی به اندازه دعا قدرت نداره. بلای نازله رو در روایتی که داریم قضا و قدر رو هم برمیگردونه. واقعا الله اکبر. اینه که از دعا غفلت نکنید، خسته نشید از دعا کردن. دعا میتونه این کار انجام بده، یعنی آخرین لحظاتی که همه دکتران ناامید شدن شما دعا کن، بنا باشه این زنده بمونه، به دعای تو میمونه، مرگ ازش برطرف میشه و چیزهای دیگه. این سه. چهار، گاهی رضایت خداوند متعال در چیزی است که ما اصلا تمایلی به اون نداریم، دوست داریم خواسته ما انجام بشه، میشیم مثل حضرت یونس علیه السلام. البته اون حضرت در مقام بالاتر ترک اولام و در مقام خدا نکدی وقتی چیز گناهی را میخوان. باید دقت کنیم اون چی که مورد رضای خدای تعالی است اونو برگزینیم، و مهمترش که شما زیرش خط میکشید اینه که به این کار عادت کنیم که رضایت خودمون رو در رضای خدا چیکار کنیم، حل بکنیم، بگیم اون چی که تو میدونی مصلحت ماست به ما بده، ما نمیفهمیم. 5، ما تصور میکنیم بعضی از کارهایی که انجام میدیم عقوبتی نداره، همینطور که حضرت یونس علیه السلام فزن علن نقدر علیه فنادا فی ظلمات، گمان نمی کرد که خداوند به خاطر این مطلب بگیرتش، یعنی یک تنبیهیش بکنه در حد پیغمبری خودش، اما اینطور شد. ما تصور میکنیم بعضی از کارهایی که میکنیم میگیم ولش کن، میخوام بریم مجلس امام حسین، واسه ماشینت همین کنار باشه نده مال امام حسین، نشون مجلس امام حسین، هیئت امام حسین میریم، اینا عقوبت داره رای مردمو میبندی، اصلا مجلس امام حسین نمیخواد بری، برو ماشینتو درست پاکن، گیت جای پاکی نبودی برو خونه بشین، ثواب اون مجلسو کامل بهت میدم، هیچ مشکلی هم نداره، مردم آزاری نکن. 6، در هنگام گرفتاری باید پروردگار مهربان رو فریاد بکنیم، نه اینکه زیر لب خیلی آروم خجالت بکشیم، اینا کار ما رو آقا به تأخیر میندازه، باید خجالت رو گذاشت کنار، داد زد در خونه پروردگار، ناله کرد، زاری کرد، تضرع کرد. اگر در تاریکی شب باشه همونطور که وزنون ازهب و مغازب آفزل نهلن نقدر علی فناداف ظلمات، اگر در تاریکی شب باشه چه بهتر، خیلی بهتر هست، اگر نه روزم باشه هر ساعتی باشه، باید نادا باشه، ندا کنیم پروردگار رو. 7، اگر کسی ایمان به خدا و رسول و قرآن کریم داشته باشه، با گفتن این ذکر به گفته قرآن کریم از هر بلیه‌ای نجات پیدا میکنه، اصلا مطلقه، مقید نیست، و کذالک ننجی المؤمنین هست، و حاجت او برآورده خواهد شد. این 7، 8، این ذکر برای همه افراد به ویژه، افرادی که یک غمی دارن، گوشه دلشون یک غمی ماها، هفته ها، سال هاست هست، میخوان این غم برطرف بشه، یه مشکلی گرفتاری دارن، چهرهشون ریخته به هم دیگه، این مسئله این آدمو ریخته، ساختار اینو ریخته به هم دیگه، به قول امروزی ها میگه متابولیسم بدنشو اصلا به هم زده، حالات روحیش هم از هم دیگه پاچیده است. این ذکر برای همچین افرادی بسیار بسیار مثبت و عالی است. از یه چیز به حقی ناراحت باشن، یعنی به حق ناراحت و اندوکی باشن، نه ناحق. اینجا تضمین 100% که میفرماید و نجیناه من الغم، یعنی از اندوه نجات پیدا میکنه. این 8، 9، ذکر مذکور که عرض کردیم باید با خشوع و خضوع کامل باشه، و دعا کننده واقعا خودش رو مقصر بدونه و توجه داشته باشه در هنگام ذکر این مطلب رو مراعات بکنه، یعنی واقعا خودش رو مقصر بدونه. میگم ما یکی از ایرادات اساسیمون چه خطبامون چه خودمون بالای منابر شبای احیا، هر وقتی که حالا هر جا که هستیم، نه همه ها، عموما خودمون رو مقصر نمیدونیم، ولی زمان چی میکنیم؟ خدایا گر ما مقصریم، یعنی اگر ما مقصریم، حالا که چی نیستیم، که ما به هر حال سطح 5 حوزه هستیم الان، خیلی از علمای ما یا وقتی خودشون از حضرت عبدالعظیم رسنی اصلا بالاتر میذارن، میگن حضرت که درس نخونده، ما الان حوزه الان کلی مرید داریم، یا تو دانشگاه طرف مثلا میگن حضرت عبدالعظیم الحسنی، میگه آقا که درس نخونه، حالا یه آقایی هست دیگه، ولی کن ما ولذا این داستانه که میگن واقعی است، که طرف میگفتش که قمر بنی هاشم که مکتب نرفته، امام هم که نی، من سوادم ازش بیشتر. ببینید اینا از کجا نشأت میگیره، اینا از اون حالتی که بعدها حالا تو بحث دعا بهش خواهیم رسید، که چه چیزهایی مانع درست شدن کار ماست. مخصوصاً کسانی که متدینن، باید انسان خودش رو مقصر بدونه، وگرنه کار درست شدنی نیست. ده، به محض گفتن ذکر منتظر پاسخ نباشین. حضرت یونس دقیقه اول گفت شاید هزاران بار این سه شب و سه روز یا هفت روز و هفت شب تو دل نهنگ ده ها هزار بار گفته لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ده ها هزار بار به دریاهای مختلف رفته تو دل این نهنگ. داستانش خیلی مفصله، ولی اینجور نبوده که تا بگه خداوند قبول کنه پیغمبرش همون دفعه اول بگه آقا ما بخشیدیم مثلا گذشتیم برو بندازش نهنگ بیرون. به محض گفتن ذکر منتظر پاسخ نباشی، بلکه مانند حضرت یونس علیه السلام باید صبر و حوصله داشته باشی. تا کی فستجبنا له بشه، تا کی نجیناه من الغم صورت بگیره، کذالک ننجی المؤمنین، اون نجات انجام بشه. امام صادق علیه السلام میفرمایند، این در کتاب عین الحیات هست جلد دو صفحه 482، میفرمایند که در شگفتم از کسی که اندوهگین است، حالا به خاطر یه مشکلی، و به این کلمات پناه نمیبرد، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، زیرا خداوند به دنبال آن میفرماید فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. امام صادق میفرمایند، میگه من در شگفتم کسی اندوهناک به این کلمات پناه نمیبره. در کتاب فضائل القرآن نوشته محمد آقای محمد حسین نور محمدی صفحه 120، من نفهمیدم از کجا اینو نقل کرده، حالا ایشون نقل کرده این حدیثو، آدم فاضلی است، ایشون گفته اونجا که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرمایند که این دعای ذنون است، لا اله الا انت الی آخر که خوندیم. هیچ مسلمانی خدای سبحان را به این آیه نخواند مگر آنکه دعای او مستجاب شود. حالا لازم بود پیغمبرم لازم نبود بفرماید، خود قرآن داره میگه ما نجات میدیم، ولی از من احادیثو گشتم آخر سر. اما آخر سر تو این یکی دو دقیقه که حتما به من خواهند گفت که دیگه چند ثانیه دیگه وقتمون تموم خواهد شد، من این رو برای شما عرض بکنم. آقا بشر، ادعی بشر که میگیم نه مسیحی ها زردشتی، اونو که اعتقاد به این چیز ندارن، مشرکین و منافقین و معاندین که اتفاق اعتقاد به این افعال ندارن، متدینینمونو داریم میگیم، خدامونو میگیم که نمازی میخونیم، یه اعتقادی به خدا و پیغمبر داریم. عزیزم از حالا که بنده این عرض کردم، شما امن بپرس، من از شما میپرسم، در طول هفته، در طول ماه، در طول سال، شما چند مرتبه از این ذکر استفاده کردی برای رفع گرفتاری و بلیه خودت؟ چند مرتبه استفاده کردی؟ بناتو بذار از همین امروز، از همین جلسه بناتو بذار تو هر رکوعی، تو هر سجده ای، تو قنوت نمازت. من تعجب میکنم بعضیا قنوت نمازی که میخونن تموم میشه، میگن رب بناتنا بدون اصلا برکات اصلا وقت نماز و بعد نماز. این نگاه میکنم به آجرهای مسجد، چقدر کثیف شده این آجرها، خادم هم نمیدین حال تمیز بکنه تا اینکه آقا بره رکوع، هیچی دیگه نداره بگه. بابا خب بگو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نتیجهش هم ببین دیگه، با نیت بگو اینو. واقعا اگه گرفتاری تو رکوعت بگو، تو سجودت بگو، یه بار بگو، دو بار بگو، هر تعدادی که دلت میخواد بگو. بعد نماز برو به سجده بگو، دستتو بلند میکنید در قنوت نمازت بگو، قبل نماز، بعد نماز، اصلا نشستی داری تو اتوبوس، مترو، جایی داری هواپیما میری، این ذکر شریف رو بگو. هم آیه قرآن، هم ذکر شریفه، هم نتیجه بخشه، یعنی قرآن تضمینش رو 100% امضا کرده دیگه. دیگه بالاتر از این میخوای روایت و حدیث که نیستش که بگیم اعتبار داری یا نداره، قرآن کریم تضمین کرده دیگه. خدا بیامرز اون کسانی که بنده خدا میگودن این بعض این احادیث مثلا صحت نداره فلان، دیگه این حدیث نیستش که به اون خدا بیامرزم بریم بگیم که این دیگه. آقا آیه قرآن میفرماید که فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین، ما که خداییم تضمین میکنیم هر کس بیاد همین کار حضرت یونس علیه السلام رو انجام بده، ما گرفتاری او رو هم برطرف میکنیم. حالا هر گرفتاری میخواد باشه، چون مقید نیست، مطلقه. عرض کردم بیماری باشه، عرض بکنم ازدواج باشه، کسب روزی باشه، کار باشه، خونه خریدن باشه، زن گرفتن، بچه دار شدن باشه، همه رو فهمید. ولی ما نمی کنیم این کارها رو. ما میریم به رمال و جادوگر و نمیدونم دعا نویس و نمیدونم اینها مراجعه میکنیم، به قرآن حاضر نیستیم مراجعه بکنیم که ببینیم قرآن چی فهمیده. بدتر اینا خشم خدای تعالی رو به دنبال داره دیگه. ولی خداوند از اون مهربانیشون خشمشو بر ما نازل نمیکنه. ولی واقعا ما اگه جای خدا بودیم، یه کسی که به جای اینکه سراغ ما بیاد همه افرا براش گوشتیم، بره سراغ یه دانویز بگه آقا یه همچین کاری من مینویسم برو بکن تا مثلا نتیجه بهت بده، و این خشم طرف که خالق هست و خشم او رو برمی انگیزه. ولی اون مهربانه، ارحم الراحمین، این کارو نمیکنه. لکن ما بفهمیم این مطلب رو که این تضمین شده 100%. از همین امشب واقعا شروع کنیم، خیلی هم ساده از ذکرش، همه جا این ذکر رو به کار ببریم، تا حالا بریم تو بحثای آینده سراغ از کار دیگر، اونها هم قرآنی، تا بهتون بگیم چقدر اینها خواص داره و ما چه وقتهایی داشتیم و داریم، چه زمانهایی داشتیم و داریم، چقدر ما راه میریم تو این اتوبوس ها نشستیم، این دهان ما مهر خورده و بسته است و از اینها استفاده نمی کنیم. زمان داره همین جور بر ما میگذره و میره و ما داریم عمرمونو همینطور داریم از دست میدیم، مفت و مجانی. خیلی واقعا آسون داریم از دست میدیم بی خیال، در حالی که این مسائل هست. این یکی از اذکار که به نام ذکر یونسیه معروف بود، خیلی ساده انجام بدیم و نتیجهش رو هم ببینیم. البته بعدن هم عرض میکنیم در هنگام معصیت نباید باشه. در هنگامی که این ذکر رو انسان میگه معصیت نکنه، در هنگامی که این ذکر رو داره میگه مردم آزاری نکنه، حالا هر کاری دیگه که معصیت هست، و اون مزخرفات هم بذاریم کنار که یه دیگه اومدن گفته آقای ذکر رو اگه بگی سنگین شما نگو سبک، این حرفا چرت و پرته. با قرآن داره به همه ما دستور میده، همه ما در مقابل آیه قرآن باید خاضع و خاشع باشیم، بگیم سمعا و طاعتا بگیریم و گوش بکنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.